بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و داوطلبین محترم. رضازاده هستم، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه. جلسه 13 از کارگاه حقوق جزای عمومی رو در خدمتون هستیم. خب ما در جلسه قبلی مبحث شروع به جرم رو خدمتون عرض کردیم. اجازه بدید تا یک خلاصه ای رو بگم و بعدش هم دو نکته مهم و انشالله پیگیر مبحث شروع به جرم باشیم. عرض کردیم خدمتون که مراحل تشکیل جرم عمدی 4 مرحله هستند که مباحثی رو در خصوص مرحله اول و مرحله دوم خدمتون عرض کردیم و اینکه اگر مرتکب در مرحله اول یا مرحله دوم متوقف بشه چه اتفاقی میفته، و بعد رسیدیم به مرحله سوم. در مرحله سوم گفتیم 3 اصطلاح رو ما داریم. یکی بحث شروع به جرم رو داریم، یکی جرم محال و یکی هم جرم عقیم، که اولین اصطلاح که شروع به جرم باشه رو خدمتتون عرض کردیم. تو شروع به جرم مباحثی رو در جلسه قبلی خدمتتون عرض کردیم و گفتیم مهمترین نکته ای که بایستی در شروع به جرم بلد باشیم و یاد بگیریم تعیین مرز بین در واقع مرحله دوم و سوم، یعنی بین رفتارهای مقدماتی و شروع به جرم از یک طرفه، و تعیین و تشخیص مرز بین مرحله سوم و چهارم، یعنی شروع به جرم و جرم تام هست. بایستی بفهمیم که کی ما از رفتارهای مقدماتی خارج میشیم و وارد شروع به جرم میشیم، و کی از شروع به جرم خارج میشیم وارد جرم تام میشیم. خب ملاکهایی رو براتون تعیین کردیم. در جلسه قبل گفتیم برای تعیین مرز بین رفتارهای مقدماتی یا عملیات مقدماتی و شروع به جرم باید ببینیم رفتاری که مرتکب انجام داده آیا داخل در تعریف حقوقی جرم شده یا خیر. اگر شده بود، شروع به جرم آغاز شده و در واقع رفتار شخص مرتکب منطبق با شروع به جرم. برای تعیین مرز بین شروع به جرم و جرم تام هم تفاوت باید میگذاشتیم بین جرم مقید و جرم مطلق. اگر جرم ما مقید بود، تا زمانی که نتیجه جرم حاصل نشده رفتار داخل در شروع به جرمه. رفتار صورت گرفته رو اسمش رو میذاریم شروع به جرم. به محض اینکه نتیجه حاصل شد دیگه جرم تام محقق شده و از مرحله سوم در واقع خارج شد. و اگر جرم ما مطلق بود، خب میدونی جرم مطلق عرض شد خدمتون که جرمیست که برای تشکیل نتیجه رو لازم نداره، ممکنه نتیجه بده اما نتیجه رو لازم نداره. خب چه زمانی ما در جرم مطلق از شروع به جرم خارج میشیم و وارد جرم تام میشیم؟ تا زمانی هستش که رفتار جرم تام کاملا محقق نشده. تا زمانی که رفتار جرم تام کاملا محقق نشده، ما هنوز در شروع به جرم هستیم که نکاتش رو جلسه قبل خدمتون عرض کردیم. یه نکته ای رو در پایان جلسه قبلی خدمتون عرض کردیم و گفتیم که اگر فرد وارد مرحله چهارم شد، یعنی جرم تام به محض اینکه محقق شد، دیگه ما بابت شروع به جرم نمیتونیم شخصی رو مجازات بکنیم. مثلا فرض کنید در مثالهایی که خدمتون عرض شد، اون شخصی که وارد منزل پیرزن شده بود و دستش رو بر مال گذاشته، مال رو بر می‌داره و فرار می‌کنه و در هنگام فرارش در 2 کوچه اونورتر نیروی انتظامی اون رو دستگیر می‌کنه، اینجا دیگه جرم سرقت به صورت تام واقع شده و دیگه ما نمیتونیم بابت شروع به جرم سرقت اون رو مجازات بکنیم. چرا؟ چون وقتی دیگه جرم تام محقق میشه، مرحله قبلی شروع به جرم دیگه منتفی میشه و ما چیزی که تفهیم اتهام به متهم خواهیم کرد و اون رو بابت اون رفتارش مجازات میکنیم بابت جرم تام هست. یا مثلا اگر شخصی اون پدری که رفته بود و یه سری کارهایی رو انجام داده بود، سیم رو انداخت دور گردن فرزندش و فرزند به قتل رسید، دیگه ما شروع به قتل حساب نمی‌کنیم، یه جرم تام محقق شده دیگه. ما نمی‌ایم شروع به قتل رو به او تفهیم بکنیم، بگیم خب بابت اینکه سیم رو انداختی دور گردن طرف کشیدی، این شروع به جرم، اینقدر هم کشیدی که طرف در واقع فوت کرد، این هم قتل عمدی، یعنی هم یه شروع به قتل عمد هم قتل عمدی. نه، اینجوری نیست. به محض اینکه جرم تام محقق شد، دیگه ما بابت شروع به جرم شخص رو مجازاتش نمی کنیم. خب این یه نکته از این دیدگاه که وقتی ما مرحله چهارم رو داریم، دیگه بابت مرحله سوم که شروع به جرم باشه شخص رو مجازات نمی کنیم. یه نکته دیگه هم هست، اینه که وقتی ما وارد مرحله سوم یا مرحله چهارم میشیم، حالا چه شروع به جرم چه جرم تام، اگر مرتکب ما اون فرد که داره جرم رو مرتکب میشه وارد شروع به جرم بشه و یا جرم تام رو انجام بده، چه مرحله سوم متوقف بشه چه مرحله سوم هم عبور کنه بره توی مرحله چهارم و جرم تام محقق بشه، دیگه ما اون فرد رو بابت اقدامات مقدماتی که ملازمه با شروع به جرم یا جرم تام دارن مجازاتش نمی کنیم. خوب دقت کنید، نگفتم همه اقدامات مقدماتی رو مجازات نمی کنیم، نه، گفتم اون اقدامات مقدماتی رو مجازات نمی کنیم اگه مرتکب وارد مرحله شروع به جرم شد یا اونم ازش عبور کرد رو وارد جرم تام شد، که اینها ملازمه با شروع به جرم و جرم تام داشته باشن. این اقدامات مقدماتی رو ما مجازات نمی کنیم. اگر اقدام مقدماتی، عملیات مقدماتی ملازمه با جرم، با شروع به جرم نداشته باشه مجازاتش میکنیم، اما اگر ملازمه باهاش داشته باشه دیگه ما بابت اون اقدامات مقدماتی شخص رو مجازات نمی کنیم، خود شروع به جرم رو میگیریم، یا اگر جرم تام محقق شده باشه خود جرم تام رو برای شخص میگیریم، مجازاتش میکنیم و بهش تفهیم تام میکنیم. حالا ممکنه بگید که اینقدر داری میگی، اون مقدمات، اون اقدامات و مقدماتی که ملازمه داشته، اصلا منظورت از ملازمه چیه؟ ببینید بچه ها، ملازمه داشتن یعنی لازم و ملزوم هم بودن، یعنی تا این مقدمه، این عملیات مقدماتی انجام نشه عقلن نمیشه تصور کرد که شروع به جرم محقق بشه یا جرم تام محقق بشه. مثل سرقت از منزل، سرقت از منزل تا زمانی که بچه داخل منزل نشه، سارق که نمیتونه سرقت از داخل منزل بکنه. اینها ملازمه عقلی داره. حالا بماند یه سری موارد خاص سرقت هست که شاید نیاز به ورود نداشته باشه. مثلا من یه پرونده‌ای داشتم، شخص خودروی مدل بالاش رو داخل پارکینگ منزلش، داخل حیات منزلش پارک کرده بود، بعد آمده بودند و یه جرثقیل رو توی کوچه پارک کرده بودند، فرستاده بودند در واقع این جرثقیل رو داخل منزل، ماشین رو از تو حیات بلند کرده بودند و آورده بودند بیرون. خب آخرش این همینا وارد منزل شدن، یعنی آخرش رفتن این بست ها رو ببندن زیر ماشین که این ماشین بلند بشه بیاد بیرون. اما عرض میکنم عقلا وقتی ما میگیم سرقت از منزل یعنی برو داخل منزل. بنابراین الان عملیات مقدماتی که خودش مستقلن جرم انگاری شده چیه؟ ورود عنف، ورود به عنف به منزل، خودش مستقلن جرم انگاری شده دیگه. خب تو مثالی که اون مرد وارد منزل پیرزن شده بود، با نردبون وارد شده، بعد رفته شیشه رو با الماس بریده که بتونه در رو آهسته باز بکنه، خب ببینید ورود به منزله اصلا ملازمه داره با سرقت از منزل، عقلا ملازمه داره، اما اون تخریب شیشه ممکنه اینش، ممکنه از یه پنجره هم میتونسته بره بدون اینکه شیشه رو تخریب کنه. بنابراین ما ورود به عنفر دیگه بهش تفهیم اتهام نمی کنیم، براش مجازات نمی کنیم، اما تخریب شیشه رو بهش تفهیم اتهام کنیم، چون اینا لازم و ملزوم نیستن. تخریب لازمه سرقت نیست، ممکن بود بدون تخریب با یه کلید بندازه تو در بازش بکنه، اما عمدی اومد شیشه رو تخریب کرد، با الماس بریدش، یا میتونست مثلا یه پنجره رو باز کنه. بنابراین لازم و ملزوم نیست. درسته که او این روش رو انتخاب کرده که سر و صدایی نشه، سارق این روش انتخاب کرده، اما میشه روش های دیگه هم استفاده بکن. در صورتی که اگه میخوای سرقت از منزل بکنی مجبوری بری داخل منزل، یعنی عقلن ورود به منزل میخواد. بنابراین این هاست، این اقدامات مقدماتی که میگیم اگر در واقع ارتکاب پیدا کرد، اونهایی که ملازمه با شروع به جرم یا جرم تام دارن، این هاست که ما بابتش دیگه مجازات نمی کنیم، هرچند که قانونگذار مستقلا اون رو جرم انگاری کردش. تو جرم قتل طرف رفت اسلحه خرید، آمد که یکی رو به قتل برسونه، وارد شروع به جرمم شد، دستشو برد رو ماشه که شلیک بکنه و دستگیرش کردن، ما بابت خرید و حمل اسلحه غیر مجاز هم رو مجازاتش میکنیم. چرا؟ به علت اینکه لازم و ملزوم نیست. میشد قتل رو با یه چیزی دیگه انجام بده، با یه ریسمانی، با چاقوی چیزی، بنابراین لازم و ملزوم نیست. اینها مقدماتی است که لازم و ملزوم اون، لازم و ملزوم اون قتل نیست، ارتکاب قتل عمدی نیست. بنابراین خوب دقت بکنید، اون دسته از اقدامات مقدماتی رو ما در واقع دیگه مجازات نمی کنیم و تفهیم اتهام در دادسرا نمی کنیم که ملازمه داشته باشه، از لحاظ عقلی ملازمه داشته باشه با شروع به جرم و جرم تام. خب این هم نکته بعد. اما هنوز شروع به جرم بچه ها تمام نشده. ما آمدیم مرز رو تشخیص دادیم که مرز کجاست، و حالا میتونیم بگیم تو خیلی از جرایم شروع به جرم ها رو ما میتونیم خیلی راحت تشخیص بدیم، چون مرز ها رو میدونیم چی کار کنیم، چه جوری تشخیص بدیم. اما بایستی یه سری نکات دیگر هم مد نظرمون باشه که تا شروع به جرم رو خوب یاد بگیریم و ببینیم واقعا موضوع شروع به جرم هست یا نه. اولین نکته پس این بود که رفتار شخص بایستی وارد شروع به جرم شده باشه، از عملیات مقدماتی خارج و وارد شروع به جرم شده باشه و هنوز هم از شروع به جرم خارج نشده باشه، بره باشه تو مرحله چهارم و جرم تام محقق شده باشه، تو همین شروع به جرم متوقف بشه. دومین نکته ای که مهم هست اینه که پاسخ به این سؤاله که چرا در شروع به جرم رفتار در همین مرحله سوم متوقف میشه، چرا جرم تام محقق نمیشه، تو مرحله سوم متوقف میشه. خب تو پاسخ باید بگم خدمتون که ببینید گاهی اوقات ممکنه خود شخص منصرف بشه، یعنی با اراده خودش از ارتکاب جرم تام، یعنی عبور از مرز بین مرحله سوم و ورود به مرحله چهارم منصرف بشه و پشیمون بشه. با اراده خودش تصمیم بگیره بیاد تا تو شروع به جرمم بیاد منصرف بشه. گاهی اوقات هم ممکنه که شخص تا مرحله سوم اومده اما یک مانع خارج از اراده او به صورت غیر ارادی، اون مانعه باعث میشه که جرم تام محقق نشه. پس خوب دقت کنید، دو حالت شد، بعضی اوقات خود شخص تو مرحله سوم متوقف میشه در پاسخ به این سوال که چی میشه که شروع به جرم اصلا محقق میشه و طرف تو مرحله سوم متوقف میشه، داریم پاسخ این سوال رو میدیم. چرا تو مرحله سوم شخص متوقف میشه؟ گفتیم دو حالت ممکنش بیاد، یا خودش با اراده خودش تو مرحله سوم منصرف بشه و متوقف بشه، یعنی در شروع به جرم. گاهی اوقات هم یک مانع خارج از اراده اون مرتکب باعث میشه که تو مرحله سوم متوقف بشه. خب حالا اگه شخصی تا مرحله سوم اومد، یعنی وارد در واقع رفتار جرم شد، رفتار که تعریف جرم هست شد، اما خودش با اراده خودش منصرف شد، مثل اون، حالا تو مثالام بیارم، اون مثال بچگی ها، فرض کنید از کابینت رفتید بالا، در کابینت رو باز کردید، دستتون رو گذاشتید روی شکلات ها و میخواید بردارید، یهو یادتون میاد که مادر گفته اگه بچه خوبی باشی و سراغ شکلات ها نری برات دوچرخه میخرم، فردا برات دوچرخه میخرم، پشیمون میشی، شکلاتی که یه سانت از جاش برشتی دوباره دستتو باز میکنی میذاری سر جاش و میای پایین و تمام. اینجا چی شد؟ با اراده خودت منصرف شدی. یا مثل پدری که میخواست فرزندشو بکشه، به قتل برسونه، کارگر رو تعطیل کرد، سیم رو تهیه کرد، دوربینا رو خاموش کرد، تلفن زد، بچهش اومد، باهاش صحبت کرد، سیم رو انداخت دور گردن بچهش، تا دید که بچهش داره تقلا میکنه زیر دست و پاش و چشمش افتاد تو چشمش، یاد چهره کودکی بچهش افتاد و سیم رو رها کرد و بچه شروع کرد به سرفه و نمرد. چی شد؟ خودش منصرف شد. درسته؟ خود شخص، خود پدره منصرف شد. یا مثل سارقی که نردبون رو گذاشته، رفت بالا، اومد داخل منزل، شیشه رو با الماس شیشه بری برید، در رو باز کرد، رفت داخل، دستش رو گذاشت روی اون گردنبند طلا و اومد برداره، یهو پیرزن صدای زد گفت که پسرم بالاخره از جبهه اومدی؟ دلش لرزید، دستشو برداشت، پشیمون شد، اومد بیرون. خب ببینید بچه ها، تو همه این سه تا مثالی که خدمتتون عرض کردم، مرتکب وارد رفتار شده، یعنی جرم از مرحله مقدماتی خارج شده، وارد شروع به جرم شده، اما مرتکب با اراده خودش پشیمون شد، منصرف شد. درسته؟ خب حالا اگه شخصی با اراده خودش پشیمون بشه و در همین مرحله دستگیر بشه، تو همین مرحله دستگیر بشه، بچه قانونگذار به صراحت در ماده 124 گفته بابت شروع به جرم مجازات نمی شود. بابت شروع به جرم مجازات نمی شه. دقت کنید، نگفتیم شروع به جرم نیستا، نگفتیم مجازات نمی شود، نه، گفتم چی؟ گفتم بابت شروع به جرم مجازات نمیشه. پس این نکته میاد تو ذهنتون اگر تیز باشید، اگه اون رفتار تا اونجا که انجام داده مستقلن جرم باشه، بابت اون رفتارها تا اونجا مجازات میشه. مثلا تو مثال در واقع سارق منزل پیرزن، تا اونجا چه رفتارهایی انجام داده؟ ورود به منزل دیگری، تخریب شیشه، دو تا رفتار انجام داده، بابت اینا مجازاتش میکنیم. اینها رفتارهایی که مستقلا مجازات داره. پس دقت کنی، اگه خودش پشیمون شد، تکرار میکنم، بابت شروع به جرم مجازاتش نمی کنیم. نگفتیم شروع به جرم نیست، نگفتیم مجازات نمیشه، گفتیم بابت شروع به جرم مجازات میشه. اگه اون رفتار تا اونجا مستقلا جرم باشه بابت اون مجازاتش میکنیم. یا مثل تو مثال قتله که عرض کردم، پدر سیمو انداخته دور گردن بچهش کشیده، سیم گردن و بریده، ایراد صدمه بدنی عمدی، خودش پشیمون شد. اما تا اینجاش همین که گردنش رو برید ما شروع به جرم نمیگیریم. پدر خودش پشیمون شد و پسر توانایی نداشت استقامت بکنه، کسی هم نرسید، خودش پشیمون شد. عرض کردیم چشش افتاد چشم فرزندش، پشیمون شد بابت ایراد صدمه بدنی عمدی، جرم انجام داده، رفتارش تا اونجا مستقلا جرمنگاری شده. خب این یه حالت. گفتیم شخصی تا مرحله سوم اومده وارد رفتار جرم شده، مرحله سوم کامل نمیشه، یه حالتش به این خاطر بود که طرف انصراف درونی داره، به صورت ارادی انصراف میده از ارتکاب جرم تام. حالت بعدی گفتیم مانع خارج از ارادی مرتکب باعث میشه که جرم محقق نشه. مانع خارج از ارادی اون باعث میشه که جرم محقق نشه. مثلا تو مثال سرقت کودکانمون بیاریم، چون عرض کردم این مثال رو میخوایم خودتونم تجربه کرشین. تو مثال سرقت کودکانه، رفتید از کابینت بالا، کابینت هم باز کردید، دستم گذاشتید روی شکلاتا، اومدید بردارید، مادر رسید زد رو دستت و کشیدت پایین و گفت مگه نگفتم نرو سراغ شکلاتا. مانع خارجی، خودت منصرف نشدی یا اومدن دستگیرت کردن. تو مثال قتل پدر نسبت به فرزندش، زمانی که داره سیم رو میکشه یه دفعه یه کارگری میاد از پشت میزنه به پشت پدره و میگه چیکار میکنه حاجی، و درگیر میشن و هیچ، تمام میشه، پلیس از راه میرسه و قتل انجام نمیشه. یه مانع خارجی اومد. یا تو مثال سرقت از منزل پیرزنه، این منزل یه در پشتی هم داره، فرزند در واقع ذکور این پیرزن اون شب اومده از اون در پشتی پیش مادرش بمونه چون که مستخدمه نیست و سارق اصلا به اینم متوجه نیست، تا میره دستشو میذاره با خیال راحت که الان این پیرزن تناس، میره دستشو میذاره روی گردنبند برداره، از پشت مچشه یکی میگیره، ایداد بیداد، میگیرنش تحویل پلیس میده. خب اینجا دقت کنید بچه ها، مانع خارج از ارادی مرتکب باعث شد که طرف اون جرم تام رو انجام نده، وارد مرحله چهارم نشه، تو مرحله سوم متوقف بشه. حالا اینم بگم خدمتتون، این مانع خارج از اراده فقط مانع خارج از شخص نیست و ممکنه شخص به واسطه مانعی که مربوط به خودشه در واقع چیز بشه، نتونه سرقت رو انجام بده، مثلا یهو تشنج کنه همونجا از استرسی که داره و موفق نشه، بعد همه تشنج کنه تا صبح بمونه، صبح هم بیان دستگیرش کنن بره، یهو سکته بکنه، یه سکته ناقص بکنه، بعد که چشمشو باز میکنه میبینه تو کلانتریه. دقت میکنین؟ بنابراین ممکنه بخواد به واسطه خودش هم باشه، این مانعه به واسطه خودش هم باشه، اراده خودش نیست، به واسطه یک عیبیه که مثلا در خودش به وجود میاد. خب پس دقت کنین، ما الان گفتیم توقف تو مرحله سوم دو تا حالت داره، یا ارادیه که عرض کردیم چه اتفاقی میفته، ماده 124 رو اعمال میکنیم، یا این که مانع خارجی. حالا مانع خارجی بود، شرط دوم ما به وجود اومده، هم وارد رفتار شده، اولا مرتکب جرم عمدی، در واقع رفتارش داخل در تعریف جرم شده، یعنی از مرحله اقدامات مقدماتی خارج شده وارد مرحله شروع به جرم شده. ثانیاً از طرف دیگر جرم تام به واسطه یک مانع خارج از اراده او انجام نشده. این دو شرط باید وجود داشته باشه که ما رفتار رو شروع به جرم بدونیم و مجازاتش کنیم. رفتار مرتکب رو شروع به جرم بدونیم و مجازاتش کنیم. دو تا شرط خلاصه وار. اولا رفتار مرتکب جرم عمدی داخل در تعریف جرم شده باشه. ثانیاً از مرحله سوم خارج نشده باشه، بره مرحله چهارم به واسطه یک مانع خارج از ارادش. خب این دو تا شرط رو داریم، رفتار شروع به جرمه. اما آیا همه جرایم عمدی حتی با وجود این دو شرطی که گفتیم شروع به جرم دارن و برای شروع به جرمشون مجازات قانونگذار گذاشته؟ خوب دقت کنیم. خیر. اولا مجدداً تأکید میشه بچه‌ها، فقط و فقط بحث شروع به جرم در زیر مجموعه جرم عمدی مطرح میشه. تو جرایم غیر عمد اساساً به لحاظ فقدان مرحله اول، یعنی به لحاظ فقدان اون قصد، اساساً شروع به جرم اصلا در خصوص اونها مطرح نمیشه، اصلا فکرش نکنید. تو جرم غیر عمد اصلا تو بحث عنصر روانی چندین جلسه قبل گفتیم، گفتیم مثلا عنصر روانیش اونها تقصیره، چی کار داره به سوء نیت. تو جرم عمدیه که بحث شروع به جرم مطرح میشه. ثانیاً همه جرایم عمدی هم شروع به جرم ندارن، یعنی حتی اگه دو شرطی که خدمتون عرض کردم هم با هم وجود داشته باشه، در برخی جرایم قانونگذار اساساً شروع به جرم رو جرم ندونسته و براش مجازاتی قائل نشده. دقت میکنین؟ شروع به جرم رو جرم ندونسته، براش مجازاتی قائل نشده، حتی اگه این دوتا شرط وجود داشته باشه. حالا چیان اونا؟ یک، جرایمی که مجازات اونها سلب حیات. دو، جرایمی که مجازات اونها حبس دائمه. سه، جرایمی که مجازات اونها قطع عضوها. چهار، جرایمی که مجازات اونها شلاق حدیه. و پنج، جرایم تعزیری که مجازات اونها حبس تعزیری درجه 1 تا 5 باشه. ولاقه تو این پنجتا خلاصه قانون براتون گفتم، تو این 5 مورد ما فقط شروع به جرم رو قانون گذار جرم دانسته و مجازات براش تعیین کرده. یعنی حتی اگه اون دوتا شرط هم باشه، اما مجازات اون جرمی که ارتکاب یافته قاطی این 5 موردی که خدمتتون عرض کردم نباشد، ما اون رو شروع به جرم نمیدونیم و مجازاتی براش قائل نیستیم. این نکته پایانی رو جلسه آینده بیشتر و کارگاهی تر خدمتون توضیح خواهم داد. امیدوارم که لذت برده باشید. شاد و پیروز و موفق باشید. یا حق.